أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 28 سیری را طی کرد که حاصل آن این شد که بحث کردیم که آیا استطاعت با عباده محقق می شود یا نمی‌شود. به تعبیری آیا در استطاعتی که شرط وجوب حج است مالک بودن شخص نسبت به مالی که در مصارف حج هزینه می شود معتبر و شرط است؟ سید محقق یزدی در عروه فرموده بودن شرط نیست. دلیلش این بود که اگر کسی مالی به او اباحه شود تا در مسیر اداء مناسک حج استفاده کند، استطاعت بر او صدق می کند و او مستطیع شناخته شد. سید محقق حکیم در مقام نقد فرمایش سید یزدی رضوان الله تعالی علیه دو مناقشه داشتن، دو اشکال کرده بودن. اشکال اول این بود که فرمودن مستفاد از روایات مربوط به باب استطاعت آن است که ملکیت در تحقق استطاعت معتبر است، چون در بعضی از روایات من لبول داد و قاهله دارم و لام مفید ملکیت است. سید شاهرودین به این فرمایش سید حکیم ایراد گرفتن که دلیل وجود ندارد که ثابت کند لام مفید ملکیت است، بلکه حرف لام مفید اختصاص است و اختصاص اعم از ملکیت و اباحه می باشد. ما بررسی کردیم در جهت قضاوت بین سید حکیم و سید شاهرودین به این نتیجه رسیدیم که اگر چلام بلوز دلالت بر ملکیت ندارد، بلوز برای خصوص ملکیت اختصاص داده نشده است، بلکه مفید اختصاص است. ولیکن به حسب دلالت تصدیقی و ظهور تصدیقی حرف لام منصرف به ملکیت است و منشأ انصراف غلبه استعمالی و قلالی استعمالی را ما مفید انصراف مانع از ظهور می‌بینیم. رضوان الله تعالی علیه ایرادی به سید حکیم گرفته بودند که در مباحث گذشته ایراد سید خوبی به محقق حکیم مطرح شد و بر اساس تحقیقی که ما انجام دادیم ایراد محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه بر سید حکیم ایراد قابل قبولی پذیرفته نشد که دیگه تکرار نمی کنیم هر فرمایش این بزرگواران رو. لذا نتیجه گرفتیم که اشکال اولی که سید حکیم به سید یزدی گرفته بودن به نظر اشکال تامی می آید، البته در صورتی که ما استطاعت معتبر در وجوب حجت الاسلام را استطاعت شرعیه بدانیم. تا اینجا این مطلب این مناقشه اول زمان مناقشه اول ایشون رو به حسب این که استطاعت معتبر در حجت الاسلام استطاعت شرعیه باشه ما راه فرار براش پیدا نکردیم. حالا میرسیم به قضیه که البته طبق مبنایی که ما در بحث استطاعت داریم اون نکته متفاوت خواهد شد. اما مناقشه دوم سید حکیم که باز در جلسات گذشته مطرح شد ولی در جهت نقدش در بحث امروز دوباره باید اون مناقشه مطرح شود، این است که سید حکیم در نقد کلام صاحب قربه اشکال دومی را که مطرح می کنند این است که می فرمایند اگر بنا شود که اباحه مالکیه در وصول استطاعت شرعیه کفایت کند باید بپذیریم و ملتزم بشویم به این که پس اباحه شرعیه هم برای تحقق استطاعت شرعیه کافی است، چون فرقی بین اباحه مالکیه و اباحه شرعیه وجود ندارد. با این که وقتی به فرمایشات فقها مراجعه می کنیم ملاحظه می کنیم که اباحه شرعیه را در اصول استطاعت شرعیه کافی نمی دانیم. لذا سیر کردن حیوان در بیابان برای مشخص شرعاً مباح است، جمع کردن هیزم‌های بیابان برای فروش شرعاً مباح است، کندن جای از زمین که معدن هست برای شخص مباح است، ولی هیچ کسی به مجرد اباحه تصرف در این امور حکم به وجود استطاعت شخص نمی کنه. برای این اساس می توانیم نتیجه بگیریم که اینطوری که اباحه شرعیه عند الفقها محصر استطاعت شناخته نمی شود، کذالک اباحه مالکیه هم محصر استطاعت شناخته نمی شود. اشکال دوم ایشون این است که شما اگر بنا شد که بگید اباحه مالکیه به این معنا که کسی مالی را مباح کند به شخص و اون مالکش بشه، در اباحه مالکیه مال داده میشه و مالک میشه، در اباحه شرعیه فقط مالک اونجا نیست، مالک اون هیزم ها هنوز نیست تا زمانی که اونها رو بگیره و در تحت اختیارش قرار بده، ولی تصرف در اونها برای این شخص مباحه در حالی که مالک جان نمی باشد. اگر بنا شد که اباحه مالکیه استطاعت بیاورد، پس باید بگیم اباحه شرعیه هم استطاعت میاره، در حالی که عهدی نمی گوید که اباحه شرعیه محصل استطاعت است. پس باید نتیجه بگیریم که اباحه مالکیه هم محصل استطاعت نیست. اما این اشکال توسط بسیاری از فقها ها مردود شناخته شده است و بلکه صدور چنین سخنی و انجام چنین مقایسه ای را بین اباحه مالکیه و اباحه شرعیه توسط فقیه بزرگواری مثل حکیم امری قریب دانستن. چرا این را مقایسه بکرد؟ از جمله کسانی که فرمایش محقق حکیم را در این خصوص نمی کنن، سید محقق خویی رضوان الله تعالی در مستند است. ایشون می فرماید که مقایسه ای را که سید حکیم بین اباحه مالکیه و اباحه شرعیه انجام دادن، من قرائب الکلام، کلام قریبیه. چرا؟ چون در اباحه شرعیه زمانی شخص قادر بر انجام حجم می شود که مثلا سید توسط این شخص انجام بگیرد و به تعبیری مستولی بر آنچه شود که شرعاً برای او مباح است. طوری که قبل از استیلاء بر این شیئی که شرعاً برای او مباح است قدرت بر انجام حج را ندارد و از طرفی تحصیل قدرت و استطاعت واجب نیست، در نتیجه شخص اگر چه اشیایی شرعاً برای او مباح است ولی مستطیع شناخته نمی شود، برخوردار از زاد و راهله شناخته نمی شود، برخوردار از اون چی که می شود زاد و راحله را با آن خرید محسوب نمی شود. این در اباحه شرعی است. و اما در اباحه مالکیه عکس این است، چون فرض این است که در اینجا مکلف مالک مالی شده است، که اون مال می شود در مسیر تهیه زاد و راحله بالفعل مورد مصرف قرار بگیرد. لذا در اباحه مالکیه، البته مالک مالی شده است، نه چی گفتم
جیرافت است که مکلف مالک مالی شده،
نه مالک شده باشه وقتی که میشه ملکیت دیگه، چون فرض این است که مالک در اینجا مال را در تحت استیلا این شخص قرار داده است، چون فرض این است که مالک در اینجا این مال را در تحت استیلا این مکلف قرار داده است، به طوری که برخوردار از مالی شناخته می شود که تصرف در او برای تهیه زاد و راحله جاید می باشد. لذا این شخص واجد و زاد و راحله و همینطور من له و واد و راهله شناخته می شود، هرچند مالک این مال نیست. ببینید محمد خوی رضوان الله تعالی علی با آیه حکیم می فرماید چرا شما همچه مقایسه را انجام دارید بین اباحه شرعیه و بین اباحه مالکیه؟ باون بعیدی وجود دارد. چرا؟ چون اباحه شرعیه معلومه که استطاعت نمیاره. به چه دلیل؟ به دلیل این که در اباحه شرعیه بله جمع کردن هیزوم های بیابان برای من مباح، برای شما مباح، برای آقا مباح، حرف نیست. رفتن کندن زمین و در آوردن معدنش و استخراج اون برای من مباح، برای دیگران هم مباح، همه اینو مباح، اینو مباحات اصلیه برای افراده. اما نفس اباحه شرعیه قدرت رفتن به حج رو برای فرد مهیا میکنه. حالا هیزوما تو بیابانه، معدن در سر جاشه، من اینجا نشستم، اونا برای من مباح، من مستطیع میکنه، برای من قدرت تهیه زاد و راحله رو فراهم میکنه. نه خیلی، مثلا اباحه شرعیه استطاعت نمیره. بله اباحه شرعیه مقدمه برای تحصیل استطاعت است. چطور؟ یعنی میتواند فرد برود هیزومهای بیابان رو جمع کنه بفروشد، استطاعت رو تحصیل، میتواند معدن رو استخراج کنه بفروشد و چکار کنه؟ استطاعت را تحصیل کنه. تحصیل استطاعت هم که بالاتفاق واجب نیست. لذا این شخص هرچند این اشیاء این مباحات اصلیه براش شرعا مباح می باشد، اما قدرت بر رفتن به حج را با این اباحه ندارد، متمکن از رفتن به حج با این اباحه نیست. و روی همین جهت است که در اباحه شرعیه فقها میفرمایند که استطاعت محقق نیست و به مجرد اباحه شرعیه حج بر شخص واجب نمیباشد. الا همه انسان ها الان دیگه باید چه باشن؟ مستطیع شناخته بشن، چون مباهات اصلی یک اختصاص به فرد دون فرد چی؟ نه بله. اما در اباحه مالکیه اینطور نیست. در اباحه مالکیه مالک این مال، مالک این 20 میلیون تومان میاد این پول را در اختیار این فرد قرار میدهد، تصرف در اون را مباه میکند و به مجرد این اباحه این شخص مستولی بر این مال شده. کدوم مال؟ مالی که یمکن ان یتحیع به زاد و راه دارد، مالی که میشود با چی؟ زاد و راه دارد. لذا یستق علیه من له داد و راه دارد، یستق علیه واجد و زاد و راه دارد و این مستطیعه. لذا مقایسه این دو با هم دیگر مقایسه غیر صحیح و من قرار بالکلام از محقق حکیم می باشد. عرض می کنیم که نه فرمایش محقق حکیم در اینجا فرمایش قابل دفاعی است، به خلاف فرمایش گذشته ایشون که قابل دفاع بود، و نه اشکالی که محقق خوبی با این شدت و حدت بر محقق حکیم وارد کردن قابل پذیرش است که من قرار در کلامش مثلا این کلام خوندم. با این توضیح که کسانی که معتقدن که اباحه مالکیه برای تحقق استطاعت کفایت می کند، از دو حالت خارج نیست. یا اینها معتقدند که به مجرد این که مالی توسط شخصی به فردی اباحه شد، او مستطیع شناخته می شود، چه اون مال در تحت تصرف این شخص و استیلاء اون قرار بگیرد، چه در تحت استیلاء اون قرار نگیرد. مثلا فردی اموالی را در کشوری از کشورها دارد و اون اموال را برای شخصی اباحه می‌کند، در حالی که این شخص تمکن از تصرف در اون اموال را دارد. در اینجا هم کسانی که میگوین اباحه مالکیه استطاعت می آورد قائل به استطاعت هستند، اگر مقصود اشکالی که محقق خویی وارد کردن، محقق حکیم وارد کردن، اشکال تام و درست است. چون چه فرقی است بین اباحه شرعیه و اباحه مالکیه‌ای که فرد متمکن از تصرف در آن نیست؟ و سید حکیم میتواند بفرماید شما که میگویید مجرد اباحه مالکیه، حتی در موردی که مباح له در تحت استیلاء شخص نیست استطاعت می آورند، باید بفرمایید اباحه شرعیه هم استطاعت می آورند. فرق وجود ندارد، در اباحه شرعیه هم فرد می تواند برود مباح له را در تحت اختیار قرار بدهند، از اون برای حج استفاده کنند، ولی در حالی که هنوز مسلط بر اون مباح له نیست، در اینجا هم این اباحه مالکیه یک صورت گرفته. این مال در اروپاست، این مال در آلمانه، این مال در جای دیگر مباح شده برای محکمات مکان از تصرف در آن چین. نه خب این یک احتمال، یعنی میگن مستطیع میشه طرف این
وارد
شدن به اباحه مالکیه. خب کدوم اباحه مالکیه؟ دو احتمال داره. یه احتمال داره که منظور اینها این است که اباحه مالکیه به مجرد تحقق استطاعت میاره، یعنی چی؟ میخواد مباهلن تحت استیلا باشه، میخواد مباهله تحت استیلا چی؟ نباشه. یک احتمال منظور اینا این. اگر منظور این بشه، خب اشکال آقای حکیم به مثل سید یزدی وارده. میگه آقا شما میگید اباحه مالکیه استطاعت میاره، خب چرا اباحه شرعیه نیاره؟ شما میگید اباحه مالکیه حتی در اون صورتی که مباهله در اختیار آقای مکلف نیست استطاعت میاره، چون مطلقه. خب همین سخن در رابطه با اباحه شرعیه هم میشه مطرح بشه. از طرف شما در اباحه شرعیه بگید استطاعت نمیاره، پس باید اینجا بگید چی؟ نمیاره. یک، اما این احتمال اول. احتمال دوم و حالت دوم این است که قائلین به کفایت اباحه مالکیه فقط در صورتی اباحه مالکیه را مفید و مؤثر در استطاعت می دانند که مباحلا در تحت استیلاء مکلف قرار می گیرد. در این صورت نقد و نقضی که سید حکیم مطرح کردن و مقایسه‌ای که بین اباحه مالکیه و اباحه شرعیه انجام دادن نقضی وارد نبوده و مقایسه‌ای نادرست است. و به نظر می آید که اون چه مقصود قائلین به کفایت اباحه مالکیه هست همین احتمال دوم می باشد. و لذا اگر چه کلام محقق حکیم در نقد کلام سید از این جهت دوم قابل قبول نیست، ولی این که بگوییم صدور چنین نرم و مقایسه این من قرار الکلام میباشد، چنان که محقق خوبی مطلب بودن، این هم درست نیست. ببینید خبر میگیم از خراب کلامه که دیگه خیلی مسئله روشن باشه. آقای حکیم میفرمان من اشکالم رو وارد کردم. میدونید برای چی این نقض وارد کردم؟ به خاطر این که اینا گفتن اباحه مالکی استطاعت میاره، کلامشون مطلق هم. هم شامل میشاد اباحه مالکیه ای را که به مجرد اباحه مالکیه مباهله میاد در تحت استیلا، هم شامل میدهد شاید اون جاهایی را که مباهله در تحت استیلا. خب من نقض کردم کلامشون بکنم، اگه شما همچه اعتقادی رو دارید باید در اباحه شریعه هم همین حرف رو بگید. این من خراب کلام میشه، اشکال اشکال درستی میشه. بله اگر مقصود اونها از اباحه مالکیه اباحه مالکیه ای باشد که مباهله در تحت تمکن و تصرف آقای مکلف قرار میگیرن، این اشکال وارد نیست. پس اینکه بگیم من خرائب الکلامه یه نمیشه توجیهش کرد، و حالا که میشه توجیه کرد، اما توجیه درست نیست. ما میگیم بله اونهایی که میگن اباحه مالکیه برای تحقق استطاعت که باید میکنند، منظورشون اباحه مالکیه ایست که مباهله در تحت استیلا قرار میگیره، بدون اشکال وارد نیست. اینو نمیشه با اباحه شریعه چیکار کرد؟ مقایسه کرد. اما از اون طرف هم آقای حکیم شاید نظرش به این بوده که چون ما استفاده اطلاق از کلام اونها کردیم، این نفر رو وارد کردیم. اما در این حال این اشکال دوم سید حکیم به کلام سید یزدی وارد نیست، اما اشکال اولش به جای خود باقی است. درسته؟ این تا اینجای مطلب. البته همه این صحبت‌های رو کردیم مبتنی بر این بود که ما استطاعت معتبر در حجت الاسلام را استطاعت شرعیه داره. اما اگر استطاعت عرفیه دانستیم چطور؟ آیا این اشکالی که آقای حکیم به سید یزدی وارد کردن درسته یا درست است؟ البته اینو بگم آقای سید یزدی معتقد به استطاعت شرعیه است، لذا بر اساس مبنای خودش اشکال آقای قویی به اون چی وارده. اما بر اساس مبنایی که خود ما داریم، مبنی بر این که استطاعت عرفیه برای وجوب حج کافی و لازم هست، آیا با اباحه مالکیه استطاعت عرفیه محقق می شود یا نمی شود، این نکته ایست که فردا می گیم. در ادامه بعد از این که ثابت شد که نه اباحه مالکیه که باید بکنه چون قائل به استطاعت عرفیه هسته، نوبت میرسد به این که اباحه لازمه داره و اباحه غیر لازمه. مرحوم سید یزدی فرمودن اگر اباحه لازمه باشد استطاعت میاره، اما اگر اباحه جائزه بود استطاعت چی؟ باید بریم به مقام دوم محض و بررسی کنیم که آیا اباحه باید اباحه لازمه باشد تا استطاعت بیارد یا نه مجرد اباحه جائزه چی؟ که باید که انشاءالله بلکه این مسئله رو بتونیم دیگه در این دو سه روز امید حضرت عبدالله بحثشو جمع کنیم.
اباحه قابل استیلا میتونه
ملکیت
باشه؟
نه ملکیت نیست، مباح باشه. ببینید میگه این مال من مباح میکنم، ملکیت تصرف درجه مباح، اما ملکیت سبب شرعی میخواد، سبب شرعیش بیه، سبب شرعیش حبست صلحه، یه سبب برای ملکیت میخواد، اون اسباب میخواد. این نمیگه فقط من این رو در اختیار تو گذاشتم بسید خود
میخواد، یعنی پس میگیرم.
بله
یه موقعی
بخوام
پس میگیرم.
حالا نه میکنه اباحه لازمه باشه میتونه جایزه باشه، اینو باید بررسی میکنه، اما اباحه به این معناست
با خون یعنی از جایزه باشه.